ادب و احترام و انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداری ها و مناجات هاتون رو و عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت با سرسعادت امام حسن مجتبی علیه السلام. انشالله به حق این شب مولود و به حق این آقایی که دل امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو شاد کرد، دل همه ما امشب شاد بشه، یک صلواتی هدیه بفرمایید. خب خدمت دوستان عزیز بودیم شبهای گذشته در رابطه با یک مبحثی که انشالله امشب دیگه آخرین شبی است که ما مزاحم گوشهای شما هستیم و عذرخواهی میکنیم از اینکه سر شما رو به درد آوردیم. بحث ما در رابطه با یک مسئله‌ای بود به نام جریان نفاق و منافقین. اساساً اون چیزی که در آخرالزمان از همه چیز مهمتر هست مبارزه با نفاق و منافقینه. لکن خاصیت منافق اینه که شما رو به راحتی نمیتونید منافقین رو بشناسید. ثانیاً وقتی که شما منافقین رو نتونید بشناسید نمیتونید به هر کسی هم تهمت بزنید که تو در جلگه منافقین هستی. سالسن اولا خودتون باید نهیب بزنید، بعد به دیگران. شاید من هم در زمره منافقین باشم، چون تو این صفاتی که شبهای گذشته ازش بحث کردیم صفاتی وجود داره در زمره منافقین که خیلی وقتا شاید ما هم درگیرش باشیم. چون منافق که اینطوری نیست که رو پیشونیش نوشته باشه من منافق هستم، یه کدی نداره که بگیم خب این پسوند مثلا این کد موبایلش یا کد ملیش مثلا منافقه. شما با هر کد ملی باشید، با هر ملیتی که باشید و با هر اهلیتی که باشید، بچه بالای شهر باشید یا پایین شهر، تو هر خیابونی که زندگی بکنید، بچه اول خونه باشید یا بچه آخر خونه، دختر خونه باشید یا پسر، پدر یا مادر، بزرگ خونه یا کوچیک خونه، مذهبی ترین باشید یا غیر مذهبی ترین باشید، همه انسان ها این ظرفیتی که بتونن منافق بشن رو دارن. پس این که ما باید نسبت به این مسئله بیشتر فکر بکنیم ضرورت بسیار بالایی داره. و نکته مهمتر این که فتنه های آخر الزمان رو در روایتی داشتیم که میفرمایند برای علک کردن منافقین فتنه ها انجام میشه. این همه بلایی که به وجود میاد، اتفاقاتی که به وجود میاد، فقط برای اینه که بدونن کی واقعا منافقه و کی واقعا منافق نیست. خب پس ما باید نسبت به شناخت ویژگی منافق توجه داشته باشیم. خب امشب که شب آخر هست یکی از ویژگی های مهمش رو میخوایم بحث بکنیم، لکن با این مقدمه‌ای که بحث روش رو شروع خواهیم کرد. رفقای عزیز من، نوجوانای عزیز، شما به من جواب بدید که پول چیز خوبیست یا نه؟ اصلا یعنی اگر هر چیز دیگه پرسیدم اینقدر زود جواب نمیدادن که به پول. خیلی پول چیز خوبیه. اینایی که گفتن بله واقعا دین رو خوب فهمیدن. اینایی که شک کردن یعنی با خودشون گفتن نکنه ما بگیم بله بعد حاج آقا بیاد بگه که نه هر کی گفت بله این آدم غیر دینیه. اصلا تازه اونایی که گفتن بله حرف دین رو زدن. پول چیز خیلی خوبیه، خیلی هم چیز خوبیه. ما متاسفانه در زندگی دینی خودمون فکر کردیم که پول به عنوان یک مسئله است که فقط حد اقلش باید در زندگی باشه. اگه بخور و نمیر داشتیم کفایته، دیگه اگه بیشتر شد وای دیگه ما بدبخت بیچاره دو عالم میشیم. میدونید دین از کسانی که بی پولند یه مقدار تنفر داره و حتی اونایی که بی پولی خودشون رو به حساب دین میذارن. به طرف میگی آقا چرا اوضاع تو بهتر نمی کنه؟ یه همتی، یه حرکتی، بالاخره یه شروع شوقی. آقا بالاخره ما باید همین بخور نمی رو داشته باشیم. از بخور و نمیر خودش کفایت میکنه. فکر میکنه نباید رشد بکنه. دین از اینجور آدم ها متنفره. حالا روایتش رو که براتون بخونم بعد متوجه میشید گاهی وقتا بد به ما رسوندن. آخه ما فکر میکنیم پول چیز بدیه. دقیقاً کلید واژه‌ای که اینجا ذکر میشه مخالفش شاید تو ذهن خیلی اومد. آقا پس قناعت چی میشه؟ پس اینکه این همه داریم قناعت بابا قناعت جاییست که تو داشته باشی. یه لحظه با منید، یه کلید واژه یاد بگیرید. قناعت یعنی داشته باشی و دل نبندی. ما در دل نبستن خیلی مانور دادیم. خب اولش چی میگه؟ میگه داشته باش و دل نبند. مثل یه نفر که بگم من چشامو ببندم بعد برم تو خیابون بگم که خب الحمدلله ما نگاهمون به نامحرم نمیفته. خب تو چشماتو باز کن ولی بعد کنترلش کن. این که من پولی نداشته باشم بعد افتخار کنم که اهل قناعتم، نه عزیز من، شما تازه برو ثروت داشته باش، پول در بیار، بعد دل نبند. این کلید واژه مهم قناعت اینجا خودشو نشون میده. داشته باش و دل نبند. نه اینکه حالا نداری بگیم خب الحمدلله ما اهل قناعتیم. من تو نداری. تو روایتی داریم میفرماد کسی که آویزان مردمه. خب من اگه پول داشته باشم خودم خرج خودم رو در میارم. وقتی پول نداشته باشی مجبوری بابا مامان یه بار دیگه دست گدایی جلوی پدر بزرگوار دراز میکنیم و یه عنایت پدرانه و مادرانه ای به مامان میگی، مامان به بابا میگی یکم دیگه من بده. مثلا رومون نمیشه از بابا بگیریم، از مامان میخوایم، از یه نفر دیگه میخوایم. میفهمد کسی که آویزان مردمه. ملعونون من القا کله علی الناس، کسی که بارشو به دوش مردم میذاره. نه، اگه یه نفری به سنی رسیده که دیگه میتونه خودش یه کاری برای خودش داشته باشه، اونجا دیگه دست و جیب پدر و مادر کردن او رو داره به یه زندگی دیگه ای تبدیل میکنه. کجا ما داریم که گفتن آقا بچه تا وقتی تو خونه پدر مادر باید فقط از پدر مادر ارتزاق بکنه؟ شما اگه رسیدی به سنی که دیگه توانایی داری، ببین من دارم مستاق میگم ولی سن تعیین نمیکنم، میگم اگر به سنی رسیدی که دیگه واقعا شرایطش برای تو هست که آقا خودت جیب خودتو داشته باشی و افتخار کنی که من خودم برای خودم دارم، حتی سفارش شده برای اینکه غیرت مرد خراب نشه یه جاهایی به پسرتون چیزی ندید و برای پسرها هم سفارش شده آقا کمتر از پدراتون بخواید، این غیرت شما رو زیر سوال نبره. میگه ملعونون من القا کله علی الناس، کسی که دستش جلو بقیه همش درازه. البته این نکته رو هم عرض بکنم، همیشه ما باید با هر بحث اخلاقی یا اجتماعی بحث میشه این باید به عنوان یک نخ تسبیح باشه. هیچ وقت دیگران رو قضاوت نکنید. ما یاد گرفتیم تا یه چیزی بالا منبر شنیدیم از در هیئت که رفتیم آه فلانی اینطوری حتما اینطوری هم است. گفته ملعونون من القا کله علی الناس، کسی که بارش رو دوش مردمه، کسی که فقیره، کسی که مشکل مالی داره، آه این حتما آدم بدیه. بابا شاید تلاشش رو میکنه، خدا خواسته اینطور باشه. ما متاسفانه خیلی از ماها فکر میکنیم، والا خودم عرض میکنم، به بهونه این که مثلا دل به دنیا نبندیم تلاش برای کسب روزی نمی کنیم. همین بخور و نمیری که باشه تمومه دیگه. یه روحیه‌ای وجود داره اسمش به نام روحیه کارمندیه. یه اصطلاح ها، نمی‌دونم که هر کی کارمنده اونطوریه، نه روحیه کارمندی یعنی خودشو محدود میکنه به یه روزی حداقل، خودش هیچ ثروت افزوده ای نداره. خواهج آقا شما داری با این حرفا میزنی آدم رو مشتاق میکنی که آدم به سمت دنیا بیشتر حرکت بکنه، هوس دنیا رو داشته باشه. خوبه آدم هوس دنیا رو داشته باشه؟ خوبه. انگ نمیزنی به ما که آجاقا داره تشویق میکنه آدم های هوسبازی باشی. بابا کجای کاری؟ سال 1403 شده. یعنی اگه بخوایم جلو هوس رو بگیریم، همین امشب باید تمام جلگه زنان که قدغن بشن، بعد بچه ها دیگه انشالله از 14-15 سالگی هم دیگه به سن بلوغ نرسن. میخوای جاپا خدا بذار کلن سن شهری هم عوض کن دیگه. یعنی خدا نعوذ بالله در این مسئله نعوذ بالله مثلا نمیدونسته که این اینجور موارد هوس انگیزم است؟ استاد ما میفرمود، میگفت ما با یه عده‌ای بالاخره دکتر مهندسا و اونایی که بالاخره خیلی سن فکریشون به قول خودشون بالاتر از سن حیاتیشون هست، میگه با اونا یه بحث علمی کردیم، بعد گفتیم به نظر شما علمن مثلا سن بلوغ کی باشه خوبه؟ میگه من میخواستم یه برداشت اجتماعی بکنم. میگه گفتن آه ما به نظرمون 22-23 همین حدودا مثلا خوبه دیگه. و من گفتم پس شما نظرتونه که یعنی خدا اشتباه کرده که زودتر از این سن داره به سن بلوغ میرسون اینا رو؟ گوه حالا نه، منظورمون این نیست که به خدا بر بخوره، ولی خب گویا انگار دیگه الان 2024 دیگه، 1400 سال پیش که نیست. حب مال، از این کلمه چی برداشت میکنید؟ چیز خوب یا چیز بد؟ چیز بدیه دیگه. روایت براتون بخونم، صلواتی بفرستی. الله امام صادق علیه السلام میفرمان لا خیره، خوب دقت کنید، لا خیره فی من لا یحب جمع المال من الحلال، هیچ خیری نیست، ای خیر ندیده میگن، هیچ خیری نیست. ببین وقتی امام صادق میگه هیچ خیری نیست، یعنی دیگه از او توقع خیریتی تو زندگیش نداشته باش. هیچ خیریتی در زندگی کسی نیست که دوست نداره مال جمع بکنه از طریق حلال. این خیلی مهمه ها. یعنی من اصلا دنبالشم نیستم، دغدغه‌شم ندارم، دنبالشم نیستم که ببینم آقا جای کار خوبی هست، جایی که در شأن من باشه، بعد روزی حلال داشته باشه. امام صادق داره به من کد میده، میگه آقا خیریتی هم تو وجود تو نخواهد بود اگه تو اصلا دوست نداری حب مال، حب جمع مال، یعنی دوست نداری یه مالی رو جمع بکنی. خب جمع بکنم چی بشه؟ تو بالشتا بکنیم جمعش کنیم برای اون ور؟ نه. میفهمن لا یحب جمع المال من الحلال، یه قید اولش اینه از حلال باشه. رفقا مال شبهناک، مال حرام خیلی عجیبه ها، دیگه وقت نداریم سر این مسئله کوچه باز بکنیم که بگیم مال حرام چه بدبختی هایی تو زندگی آدم ایجاد میکنه. میگفت شهید شمران، با شهید شمران داشتیم میرفتیم، بعد یه خودکاری رو در دست من دید، به من گفت که این خودکار از کجا آوردی؟ گفتم هیچی افتاده بود من برداشتیم. گفت بذارش همونجا. گفتم خب مشکل شرعی که نداره؟ گفتم باشه، ما که نگفتیم مشکل شرعی داره یا نداره، ولی ببین بالاخره آدم ها بخوان پرواز بکنن باید یه مقداری هم دل بکنن، حتی از چیزی که یه مقداری هم احتیاط داره. حساس بودن شهدا سر مال مال حرام که نه، مال شبهناک، این واقعا حق من هست یا نه؟ بعد میفرماید فیوکف و بهی وجه او و یقضی بهی دینه او، تو بعضی روایات ادامش هم هست و یصل بهی رحمه او. خب حالا اینو برای چی کجا خرج بکنیم؟ میفرماید امام صادق علیه السلام اولا آبرو تو حفظ کن. میفرماید آبروی مؤمن از دیوار کعبه بالاتره. کسی که دنبال روزی حلال باشه دیگه آبروشو کف دست قرار نمیده پیش بقیه گدایی بکنه. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی دارن میفرمایند که وقتی کسی میاد از شما گدایی میکنه، شما کاری نکردید که مثلا جوابش رو دادید، معامله کردید، معامله یا آبروی او با یه مقدار مال. او آبروی خودش رو تو کف دستش قرار داده، میگه گردن ما کجه، روی ما رو میگیری؟ خب معلومه دیگه، داری معامله میکنی، وگرنه اساسا اگر کسی بتونه مال خوبی داشته باشه، حلال باشه، دیگه نیازی نداره دستشو جلو بقیه دراز بکنه. این یک، که نسبت به مسئله آبرو خودش داشته باشه. دو، اگه بدهی داشته باشه، حق و ناسی به گردن داشته باشه، بره بده. او شهدام اگه حق و ناس به گردنشون باشه باید جواب پس بدن. کسی که دنبال روزی حلال باشه میتونه اگر حق و ناس هم به گردنش باشه بره پس بده. و سوم میفرماد و یسل بهی رحمه، آقا سله رحم بکنه. ما بچه مذهبی ها یاد گرفتیم سله رحم فقط سلام خوبی خداحافظ. چقدر سفارش شده برای دوستتون، آشناتون، رفاقاتون، پدر، مادر، خواهر، برادر، یه هدیه هم بخرید. خود تو اگه پول داشته باشی میتونی هر چند وقتی یه چیزی که او دوست داره برای او بخری. خب چه عیب داره اینطور سله رحم ما داشته باشیم؟ سله رحم که فقط سلام علیک کردن نیست. بعضی سله رحم رو در این میمونن که حمله کنن قطاری تو خونه طرف شام رو بخورن و برگردن. بابا سله رحم اینه هر چند وقتی یه چیزی هم به طرف بدی. والله بعضی ها زندگی انگلواری دارن، فقط میمکن، فقط دوست دارن از دیگران بگیرن. این بچه ها تو خونه اینجوری تربیت میشن. چطوری؟ صدا برای مادران پخش میشه دیگه، درسته؟ مادرای عزیز، به هر قیمتی برای بچه تون از بابای بچه پول نگیرید. نذارید به هر قیمتی باشه. این بچه ها یه زندگی انگلواری پیدا میکنن، دوست دارن فقط بمکن. این تو هر سمتی هم که باشه دوست داره بمکه، دوست داره از بقیه بکنه. اصلا ایشون اهل بخشش که بار نمیاد که بماند، دنبال فرصته که به هر صورتی شده. تاکسی هم که سوار، تاکسیران هم که باشه، حالا بلا نسبت دوستان تاکسیران، میخوام یه نمونه مثال عرض بکنم، یه نفری که تو این کره زمین نیستا که به کسی هم بر نخوره، آقا تاکسی داره ولی اینجوری تربیت شده، بعد یه جوری حساب کتاب میکنه که آخرش 1,000 تومن 2,000 تومن پول خورد نداشته باشه که با تو جیبش بمونه. به یه بهونه خورده ها رو نمیده، میخواد با همون 2,000 تومن بکنه. حقیر رفته بودم، حالا اینم انشالله باشه تو این عالم دیگه نباشه، اون شخصم دیگه درست شده باشه، رفته بودیم یه بانکی تو یه شهری، یه حساب کتابی داشتیم، مثلا فرض بفرمایید 150,000 تومن بود، بنده مثلا 154,000 تومن بود، بنده 155,000 تومن گذاشتم. خب من خورده نداشتم ولی ظاهرا بانک باید خوردهش رو بده دیگه. بعدم گذاشت تو دیگه، آجا خداحافظ. گفتم ببخشید خوردهش چی شد؟ ها خوردهش هم میخواید بگیرید. بعد بهش گفتم که چرا خوردهش رو برداشت؟ گفت فکر نمیکردم خوردهش رو لازم داشته باشید. گفتم خب این پول تو نیست که، معامله با تو نمیکنم، این امانته. به همین راحتی داری مال شبهناک، حالا اگه حرام حسابش نکنیم، تو زندگیت وارد میکنی. بعد پس فردا میگه آقا این بچه من چرا از راه به در شده؟ خب لقمه شبهناک میذاری تو کف سفره خانواده، بعد میگه که آقا چرا ما اینطوری شدیم. مرحوم رجب علی خیاط، خب دیگه الظاهر باید خیاط باشه دیگه، رجب علی خیاط نجار که نیست دیگه، درسته؟ غیر از این اگر هست که به من بگید. عاشق رجب علی خیاط یه نفر اومد گفت عاشق ما یه پیراهنی میخوای برای ما بدوزی. عاشق هم حساب کتاب کرد گفت 2010 شی میشه، فکر کن مثلا 2500 تومن. بعد مدتی آمد گفت که عاشق چی شد، لباس درست شد؟ گفت بله، حساب کتابم هم اول کرده بودن. عاشق لباس رو که داد گفت این 500 هم بقیهش. گفت که آخه شما اول گفتید مثلا 2,500 تومن میشه. گفت والا ما حساب کتاب روز اولمون بود که این مثلا 2 روز و نصفی از من وقت میبره، ولی من این لباس رو در 2 روز آماده شد. یعنی اون نصف روزی که من میخواستم پول براش بگیرم دیگه نیاز نبود چون کار تموم شد. لزومی نداره من پولی که در عوضش کار نکردم و بیشتر بگیرم. حالا خدای نکرده یه نفر کار ساعتی بر میداره، میدونه 4 ساعته تموم میشه، بکن 10 ساعت. این متاسفانه زندگی انگلواریست که بعضیا دارن. خب چه ربطی داره به بحث نفاق ما؟ دقیقاً انسان‌های منافق آدمایی هستن که فقط دوست دارن از دیگران بگیرن، اهل خرج کردن نیستن، اهل گرفتنن. اینا هیچ وقت سعی ندارن مالی رو در جایی هزینه کنن، از هزینه کردن مال تو امورات مختلف حراس دارن، اما از این که از هر طریقی پول به جیبشون بیاد خوشحال میشن. ما در روایات خودمون سفارش شده میفرمایند امام صادق علیه السلام علیکه به اصلاح المال، مالتون رو به اصلاح برسونید. خب چرا؟ یعنی مال باید کار بکنه به صلاحیت برسه. میفرمایند فان فیه من بحت للکریم و استغنا عن اللئیم، تو رو آدم شرافتمندی میکنه، تو رو بی‌نیاز میکنه که جلو آدمای پست و کوته فکری تو رو دست تو رو دراز بکنه. حالا یه روایت دیگه بخونم. امام سجاد علیه السلام میفرماید استثمار المال تمام المروه. آقا مردانگی جنم مال کیه؟ میفرماید مال کسی است که از مالش کار میگیره. استثمار یعنی چی؟ این لغتی نیست که بگیم فقط لغتی است که از غرب اومده یا یه لغتی است که صرفاً مال سیاسیه. بله از جنبه سیاسی یه عده میمکن، ولی استثمار به لحاظ لغت یعنی تمام شیره اون ثمره رو بگیری. خوبت کار بکنه دیگه. استثمار یعنی تو از مالت کار بکشی. رفقا پول تو حساب گذاشتن اگه کار نکنه اون پول به درد نمیخوره. اگه زمین بایری داری، اگه زمینی داری ازش کار نمیکشی، اجاره بده یه کار بکنه این زمین. اگه وسیله‌ای داری که رو زمین مونده، خب یا بفروشش یا یه کاری ازش بگیر. استثمار المال میگه باید مال کار بکنه. از این جهت یه داستان براتون عرض بکنم. این از اون روایت هاییست که عجیب سند قویی داره. میگه که با امام صادق علیه السلام نشسته بودیم. از دخل علی صدیر صیرفی. صدیر صیرفی، صیرفی اون شغلشه که مشهور شده به صدیر صیرفی، کسی که صراف بود، یعنی اهل کار معامله نقد و طلا و اینجور چیزا بود. میگه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه فسلم و جلسه، میگه که تا اینشون نشست و به قول گفتن میگن یه احوال پرسی خیلی کوتاهی کرد، امام صادق علیه السلام بدون مقدمه گفتن ما کسره مال رجل قط الا عظمت الحجه لله تعالی، هر کی مالش زیادتره حجت خدا بر او بیشتر تمامه. فَإِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسَكُمْ، اگه بیشتر میتونید این حجت ها رو از خودتون دور کنید. اینا روز قیامت جواب داره، ریال ریالش باید جواب پس بدی. گفتن یا ابن رسول الله به مازا، خب ما چیکارش بکنیم؟ فرمودن به قضاء حوائج اخوانکم من اموالکم، اگر میخواید حجت خدا برشو گردن شما نمونه تا میتونید حاجت دیگران رو برطرف. امام حسن مجتبی علیه السلام مرد این سخن بود، آقای این سخن بود، نمیذاش کسی گره به کارش اومده باشه داشته باشه آقا و بگه حالا بعدن، سری کارش رو مینداخت. نمیگن پول جمع نکن، میگن پولتو خوب جا هزینه کن، یعنی پول خوب جمع کن خوبم جا هزینه کن. ما بعضی از روایت‌ها داریم نصف نیمه خونده میشه، ما همیشه سر این مسئله گیریم. چرا روایت رو نصف نیمه میخونید؟ بعضی روایت ها میخونن عشق و نوزر هم میگیرن دیگه، یعنی آماده برای روزه میشن، میگن آقا شبای جمعه که میشه ملائکه میان شروع میکنن دعا کردن، آیا کسی هست که برای استغفار باشه و کسی هست که طلب مغفرت بکنه؟ خب ادامهش هم بخون. میفرمایند اللهم، خود همون فرشته های شب جمعه هر شب جمعه میگن خدایا اعت کل منفق خلفا، هر کسی که انفاق میکنه خدایا یه چیزی جاش بذار، و کل ممسکن تلفا، هر کی که انفاق نمیکنه دستشو گذاشته تو جیب مبارک خودش در نمیاره به کسی کمک نمیکنه خدایا مالش رو تلف کن. دعای فرشته های شب های جمعه اینه ها. آدمای منافق اهل نفاق، اهل انفاق نیستن، اهل بخشش مال نیستن. ما شب آخر بحثمونه، تو آیات انتهایی سوره مبارکه منافقون دقیقاً جنبندی آیه سر همین مسئله است. میگه منافقین چی میگن؟ میفرمان بسم الله الرحمن الرحیم، هم الذین یقولون، منافقین میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفدوا، بابا انفاق نکنید. منافقین از انفاق بدشون میاد، سفارش میکنن مردم کمک هم دیگه نکنید، بذارید دو دستگی ایجاد بشه، بده یه ذره یه عده ثروتمند بمونن یه عده فقیر مرده باشه. منافق از این فاصله ها خوشش میاد، خودش هم که اهل اصلا انفاق نیست. تو آیات آخر میفهمند و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از مرگتون اهل انفاق باشید. یکی از حسرت هایی که قرآن کریم میگه اینه، اینه خیلی ها میتونستن، مال داشتن، ثروت داشتن، به ریالش نگاه نکن، به کیفیتش نگاه کن، تو چقدر داری؟ از همون یه مقدار انفاق کن، کمه ولی انفاق کن. اگر کسی تونست تو زندگی خودش اهل انفاق بشه، اون وقت میتونه خودشو نشون بده که آیا اهل جلگه منافقین هست یا نیست. رفقا یه نکته ما دو سه شب پیش گفتیم، امشب هم دوباره عرض میکنیم، اینو من حراس دارم که اگر نگم و جلسه رو تموم کنم، چون خیلی بحث لبتیغیه. یه بار دیگه هم عرض میکنم، بین منافق و مؤمن گناهکار فرقه. درسته قرآن کریم میفرماید گناه راه رو برای نفاق باز میکنه، ولی این که یه نفر منافقه یا این که یه نفری در مسیر نفاقه، اینا دوتاست. این که ما الان کجاییم حسابش با خود خداست، ولی تو این چند شب یه بحثایی با هم دیگه داشتیم، یه ویژگی‌هایی با هم دیگه بحث کردیم. این شبها فکر بکنیم اگر در این مسئله کوتاهی داریم، در این مسائل کوتاهی داریم، دیگه این بحثش خیلی زیاده، اینا دیگه بحثایی بیشتر گفته شده است. آقا نماز، منافقین اهل نماز نیستن، نمازشون کاهلن، اینا دیگه بحثایی است که زیاد گفته شده. منتها فرق بین مؤمن گناهکار و منافق همینجاست. اگر گناهی کردیم ناامید نشیم، چون اون شب روایت رو براتون خوندم، خود آقا رسول الله برای آدم منافقم دعا میکنه. خدا انشاءالله به حق آقا امام حسن مجتبی که مرد انفاق بود، دو بار تمام اموال زندگیشون رو در راه خدا انفاق کردن، ما از 1000 تومن جیبمون نمیگذاریم، امام حسن مجتبی دو بار تمام اموالشون رو دادن، کریم اهل بیت، کسی که در خونش به روی همه باز بود، نمیگفت فلانی اول عقیدت رو بگو ببینم کی هستی چی هستی بعد تو رو راه بدم، یه عده اینطوری هم نه، امام حسن مجتبی همه رو راه میداد. اگر بخوایم اخلاق امام حسن مجتبی رو پیدا بکنیم و انشالله به دعای امام حسن مجتبی از منافقین و منافق صفتها دور بشیم، یکیش اینه که اهل انشالله انفاق و خرج کردن در راه درست باشیم. خدا انشالله به حق امام حسن مجتبی، به حق کریم اهل بیت، به حق مولود امشب که خنده به لبهای فاطمه زهرا و امیر المومنین گذاشت و دل عالم و آدمیان رو شاد کرد، خدا انشالله به حق این شب عزیز، به برکت این شب عزیز به همه ما توفیق عطا بفرمایند که انشالله اولا انسانهایی با زهد، با توجه به واجبات و مستحبات، و انشالله از آدمهایی باشیم که انشالله منافق شناس و از منافقین انشالله بتونیم فاصله بگیریم، به دعای صلوات بر محمد و آل محمد.